ساعت 7 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. صبح شما هموطنان عزیز به خیر و نیکی، با شما هستیم با خبرهای هفت صبح. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در انتقام شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شده است. منابع محلی هم از شنیده شدن صدای انفجار در الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. در جدیدترین موج حملات موشکی نیروهای مسلح کشورمان به فلسطین اشغالی هم شماری از صهیونیست ها زخمی شدند. با اجرای موج نهم عملیات وعده صادق 4، رسانه های رژیم صهیونیستی از چند اصابت خبر دادند. در پی این حمله آژیر خطر در سراسر رژیم صهیونیستی به صدا درآمد و تا کنون تصاویر برخورد موشک های بالستیک کشورمان در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله راماتگان و کریات منتشر شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها دست کم 7 صهیونیست در این عملیات زخمی شده اند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. مردم فلسطین نیز در پی حمله موشکی ایران شادی خود را ابراز کردند. شهرداری تل‌آویو از وارد شدن خسارت به 200 ساختمان و خروج صدها نفر از ساکنان از آغاز جنگ خبر داده است. نیروهای مسلح کشورمان از شنبه و آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به کشورمان سراسر سرزمین‌های اشغالی را زیر رگبار موشک قرار دادند. پایگاه آمریکایی در عراق در آتش. در پی حمله هوایی به محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق، تصاویری از وقوع انفجار و آتش سوزی از این محل منتشر شده است. از سوی دیگر منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی عراق با تظاهرکنندگان خشمگین در ورودی منطقه سبز بغداد خبر می‌دهند. مردم عراق در واکنش به جنایت صهیونی آمریکایی در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب با حضور در منطقه امنیتی موسوم به منطقه سبز و حرکت به سمت سفارت آمریکا خشم خود را ابراز داشتند. همزمان برخی گزارش‌ها از حمله هوایی به مقر گروه‌های عراقی در القائم در غرب عراق حکایت دارد. گفته می‌شود در این حمله 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. پایگاه خبری آکسیوس هم اعلام کرد هواپیمای جنگی پالم جت نظامیان آمریکایی در پایگاه ویکتوریای ناتو در بغداد با 3 پهپاد انتحاری روی باند فرودگاه این پایگاه هدف قرار گرفت. پس از موج نهم عملیات وعده صادق 4، منابع محلی از وقوع انفجارهای متعدد در پایگاه‌های آمریکایی در منامه پایتخت بحرین و دوحه پایتخت قطر خبر دادند. رسانه‌های سوریه هم از شنیده شدن انفجارهای پیاپی در پایگاه آمریکایی الشدادی سوریه خبر می‌دهند. همچنین چندین انفجار نیز در پایگاه مشترک نظامیان آمریکایی انگلیسی در قبرس شنیده شده است. رئیس جمهور روسیه در پیامی به رئیس جمهوری کشورمان شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین آیت الله خامنه ای را یک دولت مرد برجسته عنوان و اعلام کرد ترور آیت الله خامنه ای تمام هنجارهای اخلاق انسانی و قوانین بین المللی را نقض کرد. ریاست جمهوری عراق هم در بیانیه شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان نظامی کشورمان را تسلیت گفت. رئیس سازمان هشت شعبی و دبیر کل جنبش النجبای عراق هم اعلام کردند گردنکشی ترامپ بی مجازات نخواهد ماند و ما تماشاگر نخواهیم بود. شیخ نعیم قاسم دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم تاکید کرد مقاومت اسلامی لبنان و همه حامیان خط اصیل امام خمینی رحمت الله علیه این راه را با عزم و استواری و روحیه شهادت طلبانه و ذلت ناپذیر ادامه خواهند داد. رئیس پارلمان لبنان نیز با تسلیت این ضایعه بزرگ به ملت ایران، آزادگان جهان و مراجع دینی گفت ایشان امام، راهنما، رهبر و مجاهدی مخلص بود که به عهد خود با خدا وفادار ماند و مسیر خود را تغییر نداد. شورای عالی سیاسی یمن هم شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و این اقدام را نشان دهنده ادامه هجمه ظالمانه علیه امت اسلامی و مقدسات آن دانست. جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در کشورهای منطقه جنایت ترور رهبر معظم انقلاب را محکوم و آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول عواقب این جنایت عنوان کردند. رهبر جنبش انصار الله یمن ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد هدف این ترور در هم شکستن اراده ملت ایران است. سید عبدالملک بدرالدین گفت تجاوز به ایران با هدف توانمندسازی دشمن صهیونیستی برای کنترل منطقه و حذف بزرگترین مانع تحقق این هدف صورت می گیرد. رهبر جنبش انصار الله یمن هدف دشمن آمریکایی صهیونی برای ترور رهبر انقلاب اسلامی را نقش بزرگ آیت الله خامنه ای در ناکام گذاشتن توطئه هایشان عنوان کرد و این شهادت را ضایعه ای بزرگ برای جهان اسلام دانست. رهبر جنبش انصار الله یمن همچنین افزود دشمن تلاش می کند ایران را با نظام اسلامی خود که از سلطه رژیم صهیونیستی سرباز می زند و از آرمان فلسطین حمایت و از ملت‌های منطقه پشتیبانی می کند حذف کند. رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنان خود گفت جنایات آمریکا و اسرائیل هرگز نمی تواند رژیمی را که طبق وعده حتمی در کتب الهی محکوم به زوال است از نابودی نجات دهد و باعث بقای آن شود. در پی شهادت رهبر معظم انقلاب دولت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی شماری از مردم عراق، پاکستان، کشمیر هند و لبنان به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند. مردم خشمگین پاکستان به کنسولگری‌های آمریکا در شهرهای این کشور حمله کردند که پلیس معترضان را به رگبار بست و در پی آن 10 نفر به شهادت رسیدند. در کشمیر هند هم مردم در اعتراض به اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن امام خامنه ای تظاهرات برگزار کردند. مردم عراق در مقابل سفارت آمریکا تجمع و این جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کردند. همچنین بامداد امروز شماری از مردم لبنان در محکومیت تجاوزات دشمن آمریکایی صهیونی به سمت سفارت آمریکا در بیروت رفتند و تظاهرات برگزار کردند.
سرخط خبرها.
سرخط خبرها.
سرخط خبرها.
خبرگزاری.
خبرگزاری.
سرخط
خبرگزاری.
سرخط.
سرخط.
سرخط خون.
یه خانم جوان چادری اومد کنار من. من میتونم کنار شما بشینم؟ گفتم خواهش می‌کنم. نشستن و
مبلغی رو حتی گذاشته بود داخل یه صندوق غزل‌حسنه که به افراد بی بضاعت و بیماران خاص کمک کنن بدون اینکه به ما اطلاع بده.
از صبح اومد تا شب اینجا زحمت می‌کشید.
خانم عظیمی سرشار از زندگی بود. واقعا وقتی بهش نگاه می‌کردم یه انگیزه بود برای خود من.
آخه خودش گفت دیگه برام زنگ نزن، من گوشیمو خاموش کردم. گفتم لابد یه چیز شده دیگه، یه هر چیز زنگ زدم دیگه گوشی کسی بر نداشت کرد.
مامان صدا و سیما رو زدم. یعنی چی زدن؟
یه اتفاق خیلی عجیبی خیلی بدی افتاده، اصلا معلوم نیست چی میشه.
برگشتم نگاه کردم تو دیگه بله از اتاق خانم عظیمی داره آتیش میاد بیرون.
نیست ولی
آره هست خیلی هست همه هست تو شیشه ای تو رژی آره رژی شبکه خبر تو رژی شبکه خبر همین سواره
بنده سید محمد عظیمی هستم همسر شهید سید معصوم عظیمی از کارکنان رسانه ملی
من سید زهرا عظیمی هستم من برادرزاده شهید سید معصوم عظیمی هستم
من زهرا فصیحی هستم کارمند رادیو هم حدود 11 سالم تو حوزه ریاست با خانم عظیمی هم کار بودم پنجشنبه بهش زنگ زدم چون معمولا پنجشنبه جمعه ها میره پیش مامانش پدر مادرش هم طالبانم احوالش رو پرسیدم گفتم که من یکم استخونام درد میگه آره منم سرما خوردم بودم بیاد آف هویج بگیرم برات بفرستم بیادم نه ما خودم بگیرم مرسی دست در نکنه گفتم من امسال عید قدیر پیش تو نمیام نمیتونم بیام هم سرما خوردم هم چون هم شوهرش سیده هم خودش گفتم من امسال پیش تو نمیام ایشالله عیدی من بزنین کنم گفت نه من امسال ازت عیدی میگیرم
سید طباطبایی هم در سید مادر سید اگر یکی میگود یکی فقیر یکی میگود یا جارت خیلی دستگیری داشت و سلامه کمک کرداره مثلا نمیدونم حالا بچه ها گفتن نمیدونم بچه های بیوزاعت هم چی هم برای نمیدون اونا رو کمک میکرد خیلی آره بچه ها گفتن مثلا این ما او پول نرخته زنگ زدن نمیدونه چی هم چجوری گفتم من میدم من میدم گفتن نه ما میدم گفتم خودم میدم هرچی میداد من خودم میدم
شهید سید معصوم عظیمی مبلغی رو حتی گذاشته بود داخل یه صندوق غزل حسنه که به افراد بی بضاعت و بیماران خاص کمک کنن بدون که به ما اطلاع بده بدون خانوادهش اطلاع بعد شهادتش اومدن به ما گفتن در این حد ایشون کار خیر انجام میداد
حالا چه من چه دختر عمه ها فامیلا رو خیلی دوست داشتن نمیشد مثلا هفته ای یکی دو بار با هم حرف نزده باشیم با هم در ارتباط بودیم و خیلی هم دلسوز مهربان نگران که این کارو کردی درستو خوب بخون این کارو کن اون کارو کن خیلی فکر ماها بود
خانم عظیمی سرشار از زندگی بود واقعا وقتی بهش نگاه میکردم یه انگیزه بود برای خود من در حینی که کار میکرد درسشو خوند دانشگاهشو رفت با مشقت و خیلی سخت باورتون میشه مثلا ساعت 4 صبح ماشین دنبالش میومد اداره شب ساعت 7 شب کارت میزد 7 تا کارت میزد تا میرسید خونه میشد 9 شب بعد تو این 9 شب من احساس میکنم مثلا یه الان بیهوش شده من زنگ بزنم بهش خسته است دیگه من زنگ نزنم فلان کار ازش بپرسم خودش زنگ میزنه ساعت 11 من فکر کنم تو خوابی مثلا زنگ نزدم بهش که چه نه من تازه دارم کارهای نهار فردا زور میکنم دارم فلان خیلی پر انرژی و پر انگیزه بود بعد زندگیشو بگین همیشه خدا زنگ بهش میزدم مثلا بیای بریم با هم دیگه خرید میای بریم مثلا من چون یک کلاسی میرفتم کلاس هنری این دوست داشت با هم میومد چهارشنبه ها بعد از اونایی که شیفتش نبود بعد میای بریم میخوام برم یه غذا برام محمد درست کنم میخوام برم فلان چیزو خرید کنم میخوام برم سبزی تازه بخرم میخوام برم همیشه خدا یعنی بعد از کارش عشق علاقش به زندگی منو امیدوار میکرد
برگان خانم فرسی کجا تشریف داریم؟ منزل نیستی؟ خانم فرسی سلام موبایل که در دست کالج گوشی خونت هم که با موبایل نمیشه گرفت فقط زنگ دارم بگم که بازوما رو گرفتم چه میتونی بگه بری؟
همین روزی که حمله کردن ساعت در خودش کی متوجه شده بود یه رو به شیش صبح جمعه که همون روز همون چند ساعت قبلش حمله کرده بود زنگ زد گفتش که زهرا کجایی گفتم که چطور مگه چی شدمه برگشت گفت اسرائیل حمله کرده فردا رو زده سردارا رو زده اصلا یه اتفاق خیلی بدی افتاده اصلا معلوم نیست چی میشه کجایی تو من گفتم مثلا چون عید قدیر بود و ما همه سید هستیم طالقون بودیم و اینا گفتم من طالقون انا گفتش که معلوم نیست چی میشه مراقب خودت باش خواستم نه حالت خوبه یا نه و
از روزی که جنگ شده و هر دو سه ساعت مثلا میپرسم تو تهرانی کرجی؟ خونشون چون کرج بود. چطوری؟ مشکلی پیش نیومده؟ حالت خوبه؟ میگفت آره. حتی مثلا شب قبلش که از سر کار داشته برمیگشه میکنم میگفت 5:30 یا 7:30 از سر کار از اینجا یعنی از صدا سیما حرکت کرده بود، ساعت 9:30 به من زنگ زد گفت من تو راه هم تو گرمدره هنوز نرسیدیم. فرداش که زنگ زد گفتم دیشب ساعت چند، گفت 11:30 شب رسیدم. فکر کنم دوباره صبح ساعت 5:30 اومده بود سر کار.
روز 26 خرداد صبح بهش زنگ زدم، فکر کنم مثلا چون یه روز در میون یکیشون شیفت وای میساد، دو تا همکار بودن یکیشون شیفت وای میساد و گفتن عصر میای با هم بریم، گفت نه من امروز تنها هم باید باشم. اینا معمولا روزایی که شیفت داشتن اصلا روزای زوجشون، از ساعت 6 صبح که می اومدن تا 7:30 بعد از ظهر اینا شیفت بودن. اون روز گفت من گفتم تو شیفتت نیست؟ گفتش که امروز آقای گفتن که باید یکیمون باشیم. من موندم. خیلی متعهد بود، خیلی متعهد بود. گفتم من یه چیز، یه امانت پیش من داشت، اومدم امانتشو بهش بدم. بعد خیلی هم روز گرم بود، اگه خاطرتون باشه خیلی روز گرمی بود، بهش گفتم نصف راه تو بیا نصف راه من بیام وسط هم دیگر ببینیم. و چون سرما خوردم بود، من روز عید قدیرم ندیده بودمش، گفتم بیا امانت تو بهت بدم، چون امسال قرار بود من بهش عیدی بدم، اون سید بود قرار بود من عیدی بدم، ولی من امسال من بهش عیدی دادم.
از اخباری که توی تلگرام و این چیزا بود گفتن که انگار میخوان منطقه 3 و صدا سیما رو بزنن. من زنگ زدم به عمه گفتم که عمه گفتن اینجا رو میخوان بزنن، تو کجایی؟ تو خونه یا سر کاری؟ گفت نه من سر کارم. و خودش برگشت گفتش که اگر به حرف اسرائیل بود گفته بود که امروز تهران نابود میشه، ولی کو تهران که هنوز سر جاش و هیچ اتفاقی نیفتاده، اسرائیلی حرفی زده، من باید تا 7 سر کار بمونم، بعد از 7 میرم خونه.
اومد تو پله، این پله های ساختمان شیشه ای از ساختمان رادیو هست، داشتم پله رو میرفتم بالا، با هم شوخی کرد با آفرین خانم فصیحی، آفرین خانم فصیحی، رفتم بالا و نتونستم ببوسمش چون هم من حال ندار بودم، مریض احوال بودم، هم خودش. بعد با هم صحبت کردیم و تقریبا یک روب تو این زیر درخت بید وایسادیم، با هم حرف زدیم، تا من دعوت کرد برای نهار، گفتم من نهار خوردم، گفتم اینجا که رستوران تعطیله چجوریه؟ تو میخوای؟ من گفتم از ملا صدرا برام میارن نهار. بعدم خداحافظ خداحافظ، شب میای خونه من بهت زنگ بزنم؟ گفتم آره میام خونه بهت زنگ بزنم.
ساعت 4:30 به تماس گرفت، منم از سر کار اومده بودم، ما 3 روز بود هم دیگه ندیده بودیم، من آماده باش بودم، خب شام تهیه کردم، گفتم آقا ان شاءالله وای میسین با هم میخوریم.
من رفتم خونه، دخترم داشت تلویزیون شبکه خبر رو میدید، من رفتم تو آشپزخونه شروع کردم کارهای طبق معمول کار شام انجام بدم، یه دخترم پرید تو آشپزخونه، مامان صدا و سیما رو زدم. یعنی چی زدن؟ برگشتم نگاه کردم تو دیگه محل از اتاق خانم عظیمی داره آتیش میاد.
یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما، در این چند سال در تمام عملیات های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم تحریفی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم بمباران شد، نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن، نمیدونم چند نفر مجروح شدن، گفته بودن تخلیه کنیم منطقه ایسترا، اما همه تا آخرین لحظه وایستن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن، چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. این ثمره نخواستنش، فکر کرده سازمان صدا و سیما رو بزنه چی میشه؟ بدترش رو میبینید.
تلویزیون اعلام کرد فقط عمممو میگرفتم، هی زنگ در دسترس نبود، گوشیش گفته بود در خاموشه و هی زنگ بعد من تقریبا دیدم تا نیم ساعت جواب نداد، گفتم حالا شاید تو این سیستم تو این منطقه شاید آنتن دهی رو قطع کردن به خاطر اون.
آخه خودش گفت دیگه برام زنگ نزن، من گوشیمو خاموش کردم. گفتم لابد یه چیزی شده دیگه، یه هر چیز زنگ زدم دیگه گوشی رو کسی بر نداشت که هیچ. گفتم هیچ،
من هم اصلا خبر نداشتم که موضوع چیه، نگو اینا تخلیه شده بود ساختمان، ولی خب خبری ها مونده بودم پایین. بعد برو پاسر بهش زنگ زدم، دیدم تلفنش جواب نمیده. یک بار، دو بار، سه بار، الان تو گوشیم هست، هفت بار بهش زنگ زدم تلفنش در دسترس نیست. زنگ زدم یعنی اینو تقریبا تا ساعت هفت هی بهش زنگ زدم، دیدم جواب نمیده. هفت به همسرش زنگ زدم. آقای عظیمی، من هرچی شماره خانم عظیمی رو میگیرم در دسترس نیست، موضوع شما خبر داری ازش؟
زمانی که به من اطلاع دادن بنده در آماده باش محل کارم بودم که اطلاع دادن همسرتون دچار صدمه شده بر اساس حمله رژیم صهیون به صدا و سیما.
خب من تو راه هم دارم میرم بیمارستان، خبری بود بهت خبر میدن. گفتن چی؟ گفتن چی؟ گفتن چی شده؟ اتاقش دیدم داره مثلا بونم، میگن موج انفجار گرفته. یکم آروم شدم. یعنی یه فکر مثبت کردم که حالا موج انفجار کشنده بیست.
اینا شیشه داشتیم،
اینا
شیشه
های اینا
ممکنه بوده
باشه. این ترکش میخوره، ببین اونجا رو سوراخ
کرده، اینجا رو
کنده. آره الان تیکش گرفتن انقدر سنگی
اومده اینجا پناه بگیره. این حادثه
بچه رادیو هم از زیر اومده بودن، همه جیغ میگن، این صدای وحشتناکی بود. مثلا فکر نمی کردم بیاد بالا. ما اینقدر
ترکیده.
آره دیگه، آره.
ترکش اینجوری ترکش خورده دیگه.
داشتیم که اصلا میدادیم بهم گفت آبدی میخوام منطقه سه رو بزنم. گفتم شما که این خاطری طالبان خانم از این گفت من پس ورزو میرم.
میامدن طالبان دیگه، میامدن طالبان بشم. دختر کوچیک بودن. آره
ای وای، ای وای، خدا شد خونه ای ما میامد میرمه رو براز دو صد میخواستیم، دو صد میگفت مادر بس این کارو رو من کنم دیگه. صبح تا راحت باشت، هر وقتم میامد این جارو رو برمیداشت، در دیوار رو همه رو میکشید. اصلا یه چیزی
پارسال تو زمستون دکتر بهم گفت برو اسکن قلب بکش. مثلا نمیدونم اسکن قلب یعنی چی. شب بهش زنگ زدم خانم از این مداره میرم فردا اسکن قلب بگیرم، دیر میامه داره. حالا مثلا چون معمولا صبح زنگ میزد، حالا میپرسید اسکن قلب چیه، کدام من رو نمیدونم. دکتر گفته برو بگیر. اومدم بیمارستان نوبت گرفتم ساعت 6 صبح، گفتش که ساعت 7 نوبت شماست. نشستم، گفتم حالا یه ساعت برم تا سازمان برگردم. نشستم و نوبت هم که شد بهم گفتن که خانم همراهتون کیه. گفتم من همراه ندارم. مگه همراه میخواه؟ بله خانم، چون به تزریق رادیو من چه چیزی باید بهتون تزریق کنن، باید یکی باهاتون باش. حالا من خونم کرجه، بچم کرجه، بعد اومدم اداره هیچ کس از آن حال چجوری بهشون به ترسونمشون بگم من بیمارستانم، تا خودشونم برسونن دیگه نوبت ها تموم شده. دیگه اومدم بیرون از بیمارستان، اومدم تو حیات بیمارستان، داشتم برمیگشتم میام سازمان، دیدم خانم عظیمی بهم زنگ زد. چیکار کردی؟ چی شد؟ گفتم اینجوری شد و بهم گفتن که باید همراه داشته باشی. من کسی هم. برگرد برگرد، برای چی من داریم یه سازمان؟ برو نوبت تو حبس کن، من الان میام کنار. کارام راست، جملهش اینجوری، کارام راست و ریست میکنم میام کنار. اومد تفلکی تا ساعت 1:30، یعنی از تقریبا 7:30 یه رو به 8 رسید به من. اومد توی بیمارستان بود تا ساعت 1:30 بعد از اون، تشنه و گشنه، فقط لباسای من اینجوری گرفت و تو بغلش نشست. دو سه بار که جلوی راه رو رد شدم دیدمش، خیلی مهربون و دلسوز بود، خیلی در رحم
مهربون، محبت دار، دلسوز، همه دلش میسود برای برادراش، خواهر اصلا خیلی دلسوز بود به حضرت عباس. نیم با تعریفش کنم
سید معصوم عظیمی، دخترموی بنده بوده، 23 سال در صدا و سیما جمهوری اسلامی فعالیت داشت، حدود نزدیک بر 20 سالش فکر میکنم در حوزه ریاست دبیرخانه محرمانه فعالیت داشت.
هر دو تامون اتفاقی تو حوزه ریاست کار میکردیم، تا اینکه یه اتفاقی افتاد، یه تهدیدی برای ایشون شد. خب بعد میگم من میترسم، منم این بچه‌م بود دیگه. برگشتم گفتم بی خود، اگه کسی به تو مثلا حجمه وارد کنه یا به تو حجوم بیاره من باش برخورد میکنم. برفت و به شوهرش گفته بود، شوهرش هم فردا گفت من این خانم فصیح رو ببینم. و بعد من رسیدم به ایستگاه، دیدم بابا پیاده شو محمد میرسونه. گفتم آقا من بچه‌ها، منو بچه بودم، خواستم برم خونه. گفت محمد میرسونه. خب واقعا برای اولین بار آدم چیزی نشستم تو ماشینشون و گفت من خیلی از شما ممنونم، شما قوت قلبی برای معصومه شدید. و خودم نمیدونستم چیکار کردم. گفتم چی شده؟ میشه منو بگی؟ گفتش که آره معصوم گفته مثلا این اتفاق افتاده و شما پشتش در اومدی و من خیالم بابت این که با شما هست راحته. و این شد ارتباط نزدیک ما.
ما با هم رفتیم پایین، بالا اول پشتی در شیشه مون و من موندم، رفتیم دستشویی بود، دوباره رفتیم آوردیمش پایین، با هم رفتیم طبقه سه تا طبقه پایین. بهش گفتم این اپلتو خاموش می‌کنم، خاموش کنین و ردش می‌زنن. خاموش کرد که آقا محمد یه پیامک داد که من اینجام. بعد بهش گفتم اینجا تکون نخور، شما همینجا باش، فرش هم هست اونور. ما دیگه قافل که دیدیم اومده بالا، گفته که من نمیدونم برم وسلم رو قرد بدم. این خواهی که ما اصلا
مسخره میفکر نکردیم بزنم. بعد به ما گفتم بریم به یه ساختمون دیگه، رفتیم یه ساختمون روبروی، به من دو سه تا زنگ زد، رفتم ساختمون خودمون. ایمون در اونجا با یکی از همکارا به صحبت میکرد، من اومدم این ساختمون رو برگشتم یا پال مزیم افته بزن
رفتمون زیر، حتی آسانسور هم زده. ایشون اینجا باید شده با یه خدماتی و یه راننده رایی.
اینجا ما فکر میکردیم همه اون برن، اصلا اینجا رو کسی فکر نمیکرد که مثلا ما مجروح داشته باشیم. یکی بچه ما نگو آقا اینجا سه تا مجروح داریم، که من سریع پیچ کردم آمبولانس بیاد و اینها. یه اومدیم و آمبولانس رسیدیم.
هیچ کاری ندونستم براش بکنم. اینجوری باید جمع شده بود، باید صاف کردم، دوباره آب ریختم دهنش. ای داد زدم یه اورژانس بیاد، تو آمبولانسم که بود من اکسیژن گذاشتم دهنش، اصلا اکسیژن جواب نمیداد دیگه. همه اینایی که دارم میگم این فیلمی ها جلو چشم همه
که ما رفتیم به بیمارستان شهید طالقانی بلنجک، دیدیم این اتفاق افتاده. شهید
رفت و ساعت 8:30 خود آقای عظیمی زنگ زدن که خانم پسی تسلیت میگم معصوم شهید شد.
این ساعت که طول کشید جواب نداد، به یک عمه دیگه هم زنگ زدم که گفتم شاید در نزدیکیش باشه. گفتش که حال به من گفت زهرا حال عمت خوب نیست، دعا کن. که 10 دقیقه بعدش دوباره زنگ زد، گفتش که به بابات بگو بی خواهر شد.
قارو گریه میکردم میامد
افتاده بود بودم اینجا، من رسیدم بهش، اصلا نمیتونه سر بزنه، فقط میتونی گرد آب، من فقط آب بهش دادم.
اصلا شما نمیدونی خونه رو سر من خراب شد. بعد تلفن من روی بلنگو بود، یعنی دخترم هم داشت میشنید، من و دخترم دوتایی صدا بلند گریه بابا تفلک. دیشب با هم حرف زدیم، صبح هم حرف زدیم، زور با هم حرف زدیم. چی شد یهو؟ اصلا در هنوز که هنوز بعد از قریب یک ماه من هنوز باورم نمیشه.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم برای خبرنگاران خارجی حاضر در این سازمان توضیح داد که ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام حملات دقیق کاملا نادرست و دروغ است و این رژیم علاوه بر هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌ها و به شهادت رساندن غیر نظامیان، خانه‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن غیر نظامی را هم عمدن هدف قرار می‌دهد.
اسرائیلی رژیم دلیبریتلی
رژیم اسرائیل عمدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در حین پخش زنده هدف قرار داد. این حمله فجیع مصداق بارز یک جنایت جنگی و تعرض آشکار به آزادی رسانه است. این رژیم بار دیگر نشان داد که دشمن اصلی حقیقت است.
من معتقدم حادثه ای که اتفاق افتاد دقیقا نتیجه عکس خواهد داد. اونها میخواستن
همین الان این اتفاق افتاده.
بله همین الان. من معتقدم حالا البته آمار رو باید شماها بررسی بکنید. بعد از این حادثه به نظرم میرسه که اکثر مردم ایران فقط شبکه 6 رو نگاه کردن. یعنی اصلا براشون اهمیت داشت که این شبکه پخشش قطع نشه. اصلا ماجرا حیثیتی بوده. البته من میگم بررسی نکردم، حدس میزنم اینطوری باشه.
حتی افرادی که آقای دکتر نقد دارن به ما،
بله بله،
رو جدی میگم بدون تعارف عرض بکنم، ما بسیاری از افراد از هموطنانمون، از نخبگان، از کارشناسان، از دوستان خود ما و عمل کرده ما تو برخی از بوزه‌ها، تو برخی از برنامه‌ها، تو برخی از محتواها نقد دارن، نظر کارشناسی دارن و ما هم میپذیریم. ما بارها شده با هم دوستان تماس گرفتن، صحبت کردیم، گفتن آقا